بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از بحثایی که مرحوم های آخوند مطرح کردن اینه که آیا صیغه امر دلالت می کند بر مر یا تکرار؟ اولا از نظر ادبی تکرار غلطه ها، تکرار درسته. یعنی هر مصدری که با ت شروع میشه بر وزن تفعال، تعداد، تکرار، تقبال، تجبال، نه همه به فتح تاه. حالا ما تکرار میگیم، برای تکرار درسته. آیا صیغه امر دلالت میکنه بر مر یا تکرار؟ وقتی چیزی را امر میکنن آیا معنیش اینه که یک بار انجام بدهید یا چند بار یا هیچ کدام؟ آقای آخوند فرموده که صیغه امر بر هیچ کدام دلالت نداره، نه بر مره نه بر تکرار، بلکه صیغه امر دلالت میکند بر صرف طلب طبیعت، نه بر وحدت نه بر تعدد، هیچ کدام اینا رو دلالت نداره. طبیعت رو میخواد، میگه طبیعت صلات، طبیعت صلات نه وحدت برش خوابیده نه تکرار. گرچه وقتی آدم یک فرد را بیاره طبیعت را هم قهرن آورده.
خودش نمیشه.
نه، چون مره از این باب که طبیعت در زمینشه بشه، ولی طبیعت رو خواسته نه یک بار را. این یکی اونو در برداره.
زمانی
که بعضی وقتا طبیعت رو دو بار بشه، خب بله، اون ما میگیم که طبیعت رو خواسته نه دو را، باید طبیعت انجام بشه،
دو بار انجام
بشه. بله. خب حالا یه نکته تو عبارت آقای آخونده اینو بعدن عرض خواهم کرد. اولی مطلبی که آقای آخوند اینجا مورد بحث قرار داده اینه که وقتی میگیم صیغه امر، آیا صیغه امر هیئتش چنین دلالتی داره یا ماده اش یا هر دوتا یا هیچ کدام؟ این که میگیم صیغه امر، آقای آخوند معتقده که وقتی گفته میشه صیغه امر دلالت ندارد نه بر مره و نه بر تکرار، این صیغه یعنی نه هیئتش بر این چیز دلالت داره نه مادهش، نه هیئتش نه مادهش. اونهایی هم که میگویند صیغه دلالت میکنه بر مره یا دلالت میکنه بر تکرار، اونها هم میگویند هم هیئت هم ماده. به عبارت دیگه هم بحث درباره اینه که آیا ماده امر مثل صیغه امر دلالت دارد بر مره و تکرار یا خیر، به همین طور همون صیغه آیا هیئت صیغه دلالت میکنه یا مادهش دلالت میکنه؟ یعنی یه وقت بس اینه که کلمه یه امر تو که منش چیه؟ امر تو که این میشه ماده امر. یه وقت بس اینه که نه، مثلا سله که صیغه امره، این معنیش چیه؟ بعد حالا که میگیم این سله، این هیئت فعل امر این رو میفهمونه یا نه ساد و لام این رو میفهمونه؟ ساد و لام مادش یا این شکلش، شکل این که فعل امریه، هیئت فعل امری. حالا این مثال که کار نداریم، این مثالی که فرمودید، ولی ببینید جواب فرمایشتون اینه که هیئت بی ماده نمیشه، اصلا محال دیگه. به هر حال هیئت مثل یه عرضه، با یه قائمه به یه ماده باشه، ولی بحث ما اینه که خود ماده منش چیه؟ نفس اینا. ببینید من میگم این هیئت با این ماده باشه یا با این ماده باشه یا با اون ماده، هیئت افعل این هیئت چه با ضربه باشه چه با نصره باشه چه با قاعده باشه منش چیه؟ هیئت بی ماده محیط جا نداریم، ولی میخوایم ببینیم خود هیئت یه معنا داره یا نداره. خب این میشه اینجوری بحث بکنیم دیگه. آقای آخوند میفرماید که سکاکی اومده گفته که اجماع علمای ادبیات بر این است که مصدر اصل کلامه و از بین نخبتش باز میگردد. مصدر اصل کلامه و مصدر یعنی همون ماده و سکاکی ادعای اجماع کرده بر این که ماده یعنی همون مصدر دلالت می کند بر اصل طبیعت. نه بدون الف لام متنی. مصدر دلالت میکنه بر ماهیت، یعنی کلمه مثلا صلات کمی ماده این سله هست، سله یو سله یو صلاتن، این صلاتنی که مصدره، این دلالت میکنه بر ماهیت صلات به شرط اینکه بدون الف بلام و بدون تنوین مشده، چون اگه با تنوین بود دلالت میکنه بر وحدت مره میشه، اگه با الف بلام بود اسم جنس میشه دلالت میکنه بر تکرار. مصدری که ماده کلامه دلالت داره فقط بر خود ماهیت. به قول آقای مدرس افغانی خدا رحمتش کنه میفرمود ماهیت لیسیده بدون هیچ چیز دیگری. آیا میشه اینجوری بگوییم، بگیم این کلام سکاکی شاهد میشود؟ کلام سکاکی شاهد اینه که بحث ما فقط درباره هیئت نماده. صاحب فصول اینجوری ادعا کرده، یعنی گفته بحث فقط درباره هیئت است نه ماده. حالا الان کلام صاحب فصول الان میخونم و توضیح میدم عبارتش رو.
اگر بحث در ماده باشه و هیئت نباشه، لازمش این میشه که همین نزاع در بقیه مشتقات هم جاری باشه، در اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ماضی، مضارع، ولی که هیچ وقت اونجا این بحث جاری نمیشه.
چرا نمیشه؟ چرا اونجا جاری میشه؟ چرا؟ نه نه این نه شما کتاب رساله حدوث مولا صدرا رو نگاه کنید. مولا صدرا یکی از دلیلهاش بر حرکت جوهری همین فعل ماضی و مضارع هاست. میگوید خلق السماوات و الارض دلیل بر حرکت جوهریه. مولا صدرا تو رساله حدوث داره، چون میگه این خلقه ها، مولا صدرا میگه خلقه یعنی خلقه 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 تجدید، یعنی تکرار،
یعنی خلقه فعل ماضیه.
بله آره دیگه،
مثلا اینکه مصدر اصل کلامه اجماعی نیست، بعضی میگه فعل اصل کلامه.
بله
کلام را لفظ مدیر رو کس تقل.
خب
این دو استاد مصدر اصل کلامه نه اون مرمجه ها شاید دارم میگه، یعنی
خب شما با هم دعوا کنید دیگه. خود دیگه شما یکی از دعاهای امام زمانم، ببخش شوخی میکنم، اللهم اشغل الظالمین به الظالمین، ببخش من مطلبی که حاج آقا فرمودن الان میرسم. حاج آقا فرما شما رو. خب این کلام صاف فصول بود. آقای آخوند یه اشکالی کرده به صاحب فصول. یه اشکال آقای آخوند همینه که آسید فرمود بگوییم این که مصدر اصل کلامه این اجماعی نیست، این نظر بصریینه. نظر کوفیین اینه که فعل اصل کلامه. کوفیین میگن فعل اصل کلامه، بصریین میگوین مصدر اصل کلامه. این اولا، ثانیا این که مصدر خودش یک هیئتی داره و یه ماده‌ای در عرض کلمات دیگر، یعنی فعل از مصدر درست نشده، مصدرم از فعل درست نشده. مصدر خودش یه معنای مستقل داره، یه ماده داره و یه هیئت. فعل ماضی یه ماده داره و یه هیئت، فعل مضارع یه ماده داره و یه هیئت. فرما شما همین بگو. بنابراین نه فعل از مصدر گرفته شده، نه مصدر از فعل گرفته شده. این فرماش آقای آخوند. بفرمید. بفرمید.
اینکه مراد از اینکه مصدر اصل کلامه، نه که یعنی بقیه مشتقات از اون گرفته میشن. مصدر مشتقات.
خب، بس.
معناش اینه که یعنی در وضع ابتدا چیزی رو که وضع کرد واضح مصدر.
خب پس ابتدا اینو وضع کرد و بعد یارم با لحاظ این وضع کرد. همین که میگه مصدر اصلی کلمه از به این نه وجه باز میگردد. خب این همون میشه دیگه. این که مثلا میگوین که مشتقه، اصلا خود کلمه مشتق یعنی همین اخذ شده، اینا همه شاهده اینه که نه همون معنا رو میخوان بگوین.
بقیه مشتق از مصدر نیستن.
خیلی
خوب. اون اینکه بعضی از مشتقات از مصدر خب معنای غیر مصدری میدن، بلکه معنای ضد هم میدن.
ایبی نداره. نه ببینید، اگر که یک چیزی معنای ضدم بدهد ولی منافاتی نداره که این از اون گرفته شده باشه. اینو قبلا عرض کرده بودم، شما تشبیه داشتید، عرض کردم که گاهی باب افعال معناش دقیقا ضد ثلاثی مجرده. خفیه یعنی چی؟ پنهان است. اخفا یعنی چی؟ آشکار کرد. الان اخفا از خفیه گرفته شده مسلمه، یعنی باب افعال از ثلاثی مجرده، این که شکی نیست. در این حال معناش ضد اونه، ولذا این نمیتونه شاهد باشه که چون معنا ضد اونه پس از او گرفته نشده. نه، میشه یک کلمه معناش ضد کلمه دیگه باشه در این حال این از اون گرفته شده. بله،
فقط
دلالت
بر
وجود نمی کنه، می تونه
تغییراتی در معنای حرفی مصدر ایجاد کنه. درست، بله، اینا قبول داره، می تونه هیئت دقیق نیست، فقط
برای تنقضه چشتا داره وزن فعل رو باده بس کرد برای که اینزر نطق بشه. نه، حالا چون بحث ادبیه، بحث ما هم درباره مصدر ثلاثی مجرده، مصدر ثلاثی مجرد وزن خاصی نداشت. مصدر ثلاثی مجرد وزن خاص نداره دیگه، صرفا سماییه.
این که بگیم افعال مشتق از مصدره موجب میشه خیلی از علمای اعلام دچار اشتباه بشن در بعضی از موضوعات فقهی، میان ریشه این کلمه را به دست میارن، به چه معنی میدن؟
بله.
از باب قبیل باب زمان.
بله.
باب زمان یک تعامل عرفی هست و ما باید بریم تو جامعه ببینیم که زمان چگونه معنای میده، بعد میرن ریشه یابی میکنن، میگن از غمنه. این کار اشتباهیه.
بله، اولا مثالی که آجاز خیلی مثال خوبیه. الان ما یک کتاب زمان تو شرح لمعه خوندیم، اونجور که تو شرح لمعه بود یا تو تحریر الوسیله امام نوشته اینجوری است، یکی که زامن میشه اینطوری نوشته زمانت یعنی نقل ذمه ای به ذمه ای، اینطوری ها، یعنی من میرم از بانک وام میگیرم بدهکارم، شما زامن من میشید، از این به بعد دیگه من زامن نیستم، شما زامنید و بانکم دیگه حق نداره پول از من بگیره، باید شما بگیره. این معنای زمانتی که تو شرح لومس یا تو تحریر بسیله، در حالی که زمان اینجور که شو فرمودم، زمان زم زمه به زمه است، نه نقل زمه به زمه. یعنی من بدهکار بانکم، وقتی شما ضامن من شدی شما میشدی بدهکار، منم بدهکار هستم، بانک میتونه از من پول بگیره، میتونه از شما بگیره، این حق با ایشونه. و این درسته که ما کلمات رو نباید صرفا بریم سراغ ریشه هاشو، باید ببینیم خود همون کلمه با همون هیئت چه معنایی داره. و این خب تو بعضی از کتابای لغت هم کار شده، تو همه کتابای لغت اینجوری نیست. مثلا فرض کنید کتاب اللغه تهذیب اللغه ازهری، یا مثلا کتاب جمهرت اللغه ابن درید مخصص ابن سیده، اینجور کتاب لغت ها همینطوریه، یعنی کلمه رو نمیبره رو ریشه، میگه همین کلمه با این هیئت به چه معنا به کار رفته. ولی خب دیگه متاسفانه این درس ها الان تو حوزه خونده نمیشه، تو حوزه فقط همین جوری که هر کلمه رو ببینیم ریشش و اون ریشش هم ببینیم مثلا المنجد و اقرب الموارد چی معنا کردن، متاسفانه اینجوری شده. بله،
تا الان هم به همون قانون که شما حضرت عالی فرمودید هم عمل میشه تو بانک‌های قدرحسنه و غیره.
آره، بله،
به جای اینکه از مدین پول را بگیرن مطالبه کنن
میان به زامن مراجعه میدن. آقا بیا بده، درست، خواهر دیگه. خب اونم توی این آقایون رفتن همون مسئله تحریر الوسیله رو براشون گفتن، اونم همین کار میکنن. خیلی خوب، حالا قبل از اینکه پس من این عبارت ساب فصول رو بخونم یه توضیح عرض بکنم. ببینید این که ما میگیم که بصریین میگفتن مصدر اصل کلامه، کوفیین هم میگفتن فعل اصل کلامه. این بصریین و کوفیین نه یعنی شهر بصره و شهر کوفه ها، این اصلا دو نوع فکره، یه فکر اینجوری رو میگیم فکر بصری، فکر اونطوری میگیم فکر کوفی. اگر یک کسی مثلا تو کرمان باشه اگر بگوید که مصدر اصل کلام است، میگیم این بصریه، این فکر رو داریم میگیم. و واقع یه روش دیگری هست به نام فکر بغدادی که این اصلا تو کتابای ما معمولا بحث نشده. مثلا ما این سویتی یا مغنی خوندیم که اینا مصریند و مصری ها فکر بصره رو دارند، یعنی مغنی یا سویتی بصری حساب میشه. بعضی ها فکر کوفه رو دارند، مثلا شمال خراسان ماتوریدی ها. بعضی ها فکر بغداد رو دارند، فکر بغداد مثل کتاب های مثلا خزائن الادب یا مثلا کتاب امتاع الاسماء یا مثلا کتاب مثلا شرح شافیه، شرح کافیه نظام، این شیخ رزی. این عرض کردم این اصلا سه نوع فکر را میگند. نه بچه تسی این که مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید سیبه وی خودش مال بصره نیست، ولی امام بصره سیبه ویه. کسایی هم مال کوفه قطعا نیست، تو کوفه هم نبوده، ولی کسایی امام کوفه است. خب این حالا خیلی حرف داره دیگه، همین مقدار دسته بگذارم. عبارت ساب فصول رو میخوام توضیح بدم که بعد ببینی اصلا اشکال کفایه به ساب فصول اصلا وارده یا وارد نیست. اینو میخوام بحث بکنم. صاحب فصول صفحه 71 میفرماید فصلون الحق ان هیئت الامر لا دلالت لها على مره ولا تکرار. الحق ان هیئت الامر، اول که من بحثو شروع کردم گفتم صيغه امر دلالت داره بر مره یا تکرار، گفتم صيغه که کفایه اونجوری میفرماید، ولی صاب فصول فرموده چی؟ اصلا بحثو نیورده رو صيغه ها. هیئت وفاقا لجماعت من المحققین و قال قومون به انها تفید و تکرار این امکنه و نزلوها منزلت ان یقول افعل ابدا. پس بعضی قائل به تکرارند و قال آخرون به انها تفید المرت، بعضی هم قائل به وحدتند و قیل به اشتراکها بین المرت و تکرار، بعضی هم قائل به اشتراکند و توقف جماعتون، بعضی ها متوقفند و هم این متوقفین بین متوقفین فل اشتراک و عدمه. بعضی ها میگه متوقفه نمیدونم که مشترک است بین چی. بعضی ها متوقفن میگه نمیدونم مرس یا تکرار، یعنی توقف در چی خودش دو قوله. و ظاهرو ان نزاعهم فی دلالت الوضعیته. یعنی این اولین نکته، اون که گفتم حالا یه حرفی درباره کفایه خواهم گفت. اینها کفایه رو اگر دقت بکنید، کفایه اینجوری میفرماد، بفرماد که صیغه امر صیغه افعل انصراف دارد به طبیعت، نه مره رو میفهمونه نه تکرار، انصراف داره. در حالی که ایشون فرمود که چی؟ نزاعشون در دلالت وضعی است. پس بحث درباره اطلاق صیغه نیست که بگیم که صیغه با مقدمات حکمت مره رو میفهمونه یا تکرار رو. حواشیه کفایه را اگر دیده باشید، همین حاشیه های مشکینی، اونجا ایشون گفته تبادر می کند مره یا تکرار یا هیچ کدام، یعنی اونم بحثو برده رو تبادر. اما ایشون بحثو گفته رو چی؟ دلالت وضعی، یعنی صیغه بر چی وضع شده. اصلا این محل بحث ایشون که بحث وضعه با محل بحث آقای آخوند که بحث انصرافه اصلا دو چیزه، یعنی اصلا این دعوا سر دو چیزه. ایشون یه چیز میفرماد، کفایه اصلا چیز دیگه داره، ولی زا حرفیشونو آقای آخون درست نیاورده ها. ان نزاعهم فی دلالت الوضعیت کما یشیر الیه حججهم و هو نص القول بالاشتراک. نص اونایی هم که میگویند که مشترکه، یعنی خب میگن که اشتراک لفظی میخوان بگن دیگه. و فی الاوامر التي لا يكون في معنى النهي. ببینید بحث ما درباره امری مثل سله، ولی یه امرهایی داریم که مثل نهیند، امرهایی که مثل نهیند. فرض کنید این آیه شریفه قرآن میگوید غیبت حرام است یا میگوید ترک غیبت واجبه. اجتنبو کثیرن من الظن، اجتنبو کثیرن من الظن. اجتنبو امر به اجتنابه، این میخواد بگوید اجتناب واجب است یا میخواد بگوید ارتکاب حرام است. ای کسی ملا نقطی باشه باید بگی که این امر به اجتنابه، ترک واجبه، نه اینکه فعل حرامه. روشنه؟ کسی خیلی بخواد ملا نقطی باشه همینجور میگه دیگه، میگه قرآن فرموده اجتنبو، اجتنبو امر به اجتنابه، نه اینکه نهی از فعل باشه. تو رساله نباید بنویسیم که مثلا سوء زن حرام است، باید بنویسیم ترک سوء زن واجب است. آره دیگه، آره دیگه، مشکل نداره دیگه. ولی عرض کنم کسی که ملا نقطی باشه باید اینجوری بگه. خب اون که ملا غیبتش، این سوء زن ندارم میگم، تو سوء زن توی غیبت رو خدا نهی کرده، اما توی سوء زن امر به ترک کرده. صاحب فصول میگه اینا محل بحث نیست، چون اینجایی که الان خدا فرموده اجتنبو، یه بار میخواد بگه یا برای همیشه میخواد بگه؟ اجتنبو که معلومه برای همیشه داره میگه دیگه، اینجا نمیشه بگه طبیعتا میخواد، اینجا معلومه که برای همیشه میخواد. آره دیگه، نه قرینه داریم، ولی شما قرینه رو این بفرمایید، قرینه اینه که ترک سوء زن، ترک سوء زن مصلحت ندارد، فعل سوء زن مفسد دارد. این قرینه مونه، فعلش مفسد داره. پس درست خدا فرموده که اجتنبو، اما معنیش اینه که لا تفعلو، معنیش اینه. خب بظاهرو ان نزاع هم فی دلالت لفظی که اینه عرض کردن،
این هم منظورم دلالت بر تکرارش قریب نداره، باگر نخواده حیقت دلالت بر تکرار نمی
کنه. آره دیگه، اون دلالت چه مینه که نه نه نه، چون که اینجا این امر به جای نهی نشسته، نهی هم ترک طبیعتش به ترک تمام افراده. خب و انما حرر النزاع فی الهیئت. صاحب فصول میگه ما گفتیم نزاع در هیئت، نه در صیغه که کفایه میگوید. البته این قبل از کفایه است، این قبل از کفایه است. میفرمایید ما گفتیم نزاع در هیئت لنس جماعت علیه، اولا بعضیا تصریح کردند، ثانیا بل ان الاکثر حرر النزاع فی الصیغه، اکثر آقایون هم گفتن که نزاع در صیغه، صیغه که میگن یعنی هیئت. کفایه فرمود صیغه، اما مرادش چی بود؟ هم هیئت و هم ماده. ایشون میگوید صیغه، اما صیغه مرادش چیه؟ هیئت. بهیه ظاهرتون بل صریحتون فیها، صیغه صریح است در هیئت، ولأنه لا کلام فی ان المادته و هی المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا تدل الا علی الماهیت من حیث هی علی ما حک السکاکی وفاقهم علیه و خص نزاعهم فی ان اسم الجنس هل يدل على الجنس من حيث هو او على الفرد المنتشر بغير المصدر و يؤيد ذلك احتجاج فلان. ببینید این عبارتی که از صاب فصول خوندم این شاهد اینه ها، ما کلمه مصدر را دو جور به کار میبریم. یه وقت مصدر یعنی اونی که دلالت میکند بر یک حدثی و فارسیش هم دالونون و تاونونه، ضرب به معنی زدن، یه وقت اینا میگن مصدر. بعد میگیم که حالا ضربه یا ضربو از ضرب درست شده یا نه. یه وقت معنای مصدر اینه که کفای اینجوری خیال کرده و کفای با این تفکر نوشته شده است که خب ضرب خودش یه صیغه است، ضرب هم یه صیغه، یضربو هم یه صیغه، ربطی هم به هم نداره، نه این از اون گرفته شده نه اون از این. این حرف کفایه، روشنه؟ پس کفایه میگوید نه مصدر ریشه فعل، نه فعل ریشه مصدر. این خودش یه ماده و هیئت داره برای خودش، اونم یه ماده و هیئت برای خودش، اونم یه ماده و هیئت برای خودش. این فرمایشه کفایه. بلکه این عبارتی که از فصول خوندم این نمیخواد بگه و اشکال آقای آخوند به صاب فصول وارد نیست. ببینید گاهی کلمه مصدر یعنی زاد و رب و به، نه زربا، زاد و رب و به، همون اون ماده، همون حروف اصلی بدون یه هیئت خاص. چی اصل کلامه؟ زاد و رب و به. از این زاد و رب و به چند تا کلمه درست میشه، یکی ضرب، یکی ضربه، یکی از ربو. الان معنای زاد و رب و به تو همه این کلمات هست یا نیست؟ این مراد صاحب اصوله. روشن شد؟ چی رو میخواد بگه اصل کلام؟ بهترین شاهد بر این که حق با صاحب فصول نه دیگه همین دیگه، این ماده که میگه اینها که میخواد بگه ماده معنای مستقل ندارد مگر اینکه با یه هیئتی ترکیب بشه، در حالی که اون ضرب یه معنا داشت. بهترین شاهد این حرف صاحب فصول اینها، شما مثلا این کتاب لغتای اصلی را اگه نگاه کنید، مثلا کتاب العین خلیل ابن احمد، اصل کتاب العین، نه این العینی که حالا موجوده، این العین موجود تحریف شده است، قابل اعتمادم نیست این کتاب العین که حالا هست، اینو یک کسی به نام ابو زید تحریفش کرده. هیچ شک و شبهی در این نیست، هیچ شک و شبهی نیست که خلیل شیعه بوده، قطعا شیعه بوده و توی این کتاب قرائن متعدد هست بر سنی بودن. این بهترین شاهده که تو کتاب دست برده شده ها. خلاصه اون العین اصلی، نه این العین موجود. یا مثلا همین کتاب جمهره کرس کردم، جمهره ابن دورید، یا مثلا کتاب عباب ساقانی، عباب ساقانی، یا کتاب مخصص ابن سیده. ابن سیده نابینا بوده، کور بوده، یک کتاب لغتی نوشته 5 جلد مخصص، خیلی هم بزرگه ها، خیلی بزرگه کتابش، بنزه یه لسان العرب میشه دا، این بزرگه. این چند تا کتاب که نام بردم و اینا رو نگاه کنید، اینه اینجوریه ها، میاد میگه که ضربه از زاد و رب و به، ضربه از این گرفته شده. بعد همونجا که داره اینه میگه دا ربزه رو هم بس کرده، ر ب ز ز ب ر ب ز ر اینا رو همه رو بس کرده. شما یه المنجد رو نگاه کنید، المنجد تو زاد و ر و ب زربه رو میگه، اما با ر ب ز رو که دیگه اینجا نمیگه. درست؟ این که کتاب العین یا جمهره تو ز ر ب ب ر زرم میگه، ر ب زرم میگه، ر ز برم میگه. این پیداست که وقتی اینا میگن مصدر یعنی چی؟ یعنی حروف اصلی. بنابراین اشکال کفایه اصلا وارد نیست به ساب فصول، حق با ساب فصوله. این حالا تا اینجا یه نکته، هنوز چند تا اشکال دیگه. بله بله اینجوری. چرا من نمیده؟
به خاطر اینکه باید خودش جزء کلام باشه تا بگیم اصل کلامه.
شد چرا شرح نظام که حال به غلط میگه شرح نظام، درسته شرح نظامه دیگه. شرح نظام میگه که به استاد خودم گفتم ریشه کلام چیست، گفت که حروف اصلی رو باید از حروف زائد بتونی تشخیص بدی. که مثلا وقتی یه کلمه مثلا قال من دیدم یا مثلا اقول رو دیدم، اقول رو بفهمم الف اصلی هست یا نیست. میگه به استاد گفتم که خب حروف اصلی و حروف زائد چیه؟ میگه استاد به من گفت که الیوم تنساهو، امروز فراموشش کردی. گفتم خب بله فراموش کردم، به همین جهت از شما سوال کردم. استاد گفت که دیگه درس من نیا. گفتم برای چی؟ گفت که خب من که گفتم الیوم تنساهو یعنی همین حروف، الیوم تنساهو، الف لام یه واو میم ت نون سین الف ه، اینو میشه حروف زائد. این تو شرح نظام هست، یعنی شرح نظام همینو میگه، میگه که اینجوری با یه حروف اصلی رو از حروف زائد تشخیص بدیم. خب این عرض کنم حالا یه ادامه یه هم داره، ولی خب حالا یه نکته یه اخلاقی هم عرض بکنم و شب چهارشنبه است. اون نکته اخلاقی این که یه کتاب هایی ما داریم علمامون نوشتن به عنوان کتاب آداب البحث یا مثلا کتاب های آداب المشق. این رو که میدونید فراوان تو کتاب ها هستا. کسی که گناه بکنه خطش بد میشه، کسی که گناه بکنه بد خط میشه. البته تو منطق میگفتن موجبه کلیه عکسش میشه جزئی ها، یعنی شما نمیشه بگویید پس هر کی خطش بده گناه کرده سا، نه باید بگویید بعض کسانی که خطشون بده گناه کردن، بعضی هاشون ها نه همشون. ممکنه حالی که خطش بده مثل من، خب این انگشت داره من ندارم، من وقتی میخوام بنویسم دست میلرزه چون این تکیه نداره، دست میلرزه دیگه تکیه نداره. خلاص کسی که خطش بده نمیشه بگیم گناه کرده، اما اونی که گناه میکنه خطش بده. این تو این کتاب های آداب المشق و کتاب های آداب البحث هست. اول اسفار هم مولا صدرا همینو فرموده ها، تو اسفار هم هست. یک کتابی هم هست به نام آداب المشق مال میر عماد، اونجا هم همین بحثات داره. حالا اینا رو برای عرض کردم که آداب البحث خیلی چیزای خوبی داره و واقعا یک نقطه قوت حوزه در برابر دانشگاه ها همینه. یعنی اگر این سبک مناظره و اشکال کردن و جواب تو حوزه رو آدم در نظر بگیره، واقعا نقطه امتیاز بسیار بزرگی داره حوزه نسبت به دانشگاه. اولا اینکه طلبا مثلا حرفی رو که قبول ندارن زیر بارم نمیرند، این خیلی خوبه. روحیه یه حر بودن، آزاد بودن. اشکال کردن ولی اشکال را هم با احترام ذکر میکنند. حتی اون موقعی که مثلا فرض کنید که حرفی را قبول ندارند ولی احترام حرف را همیشه نگه میدارند. این تو کتابای آداب البحث خیلی زیاده. شما مثلا تو بعضی، حالا نمیتونم به صورت کلی بگم، یه بند خدایی وقت تو چیز بود، از آمریکا اومده بود، میگفت که تو آمریکای خیلی عادیه استادی سر کلاس حرف میزنه دانشجو چاقو میکشه برش، این خیلی عادیه. همین قبل از انقلاب تو دانشگاه ایران شاید یکی از مهمترین استادا دکتر هشترودی بود دیگه، خیلی مهم بود دکتر هشترودی. دکتر هشترودی آخرش چجوری شد؟ دانشجو سر کلاس صندلی زد تو کله هشترودی. این خیلی عادیه و تو دانشگاه ها معمولا اینجوری هست، اینجور اخلاقی، اینطوری اخلاق توهین کردن، پرخاش کردن، نمیدونم چیزی را که آدم نمیداند به صورت جزمی و یقینی بگوید، چیزی را که میدونه یقینیه به صورت تردید بگوید، خب اینا خلاف شرعه. تو این کتاب های آداب البحث اینجور چیزها را مطرح میکنند. و چرا مثلا باید آخر هفته نمیدونم یه نکته اخلاقی گفته بشه؟ میگن این اشکال کردن به علما قساوت قلب میاره. یه نکته اخلاقی بگوییم که اون قساوت ها از بین برود. اینجور کارهایی که مثلا فرض کنید کتاب چیزی نمیدونم خوندید یا نه، انوار و نعمانی سید نعمت الله جزایری، اون آخرش ایشون 50 صفحه شرح حال خودش نوشته. وقتی آدم اینو میخونه اشک آدم میرسه واقعا که سید نعمت الله جزایری بیچاره چه زحماتی کشیده. بعد اونجا بخونی بعد وقت نوع درس خوندنش و نوع رابطه سید نعمت الله جزایری با استادای خودش خیلی عجیبه. خیلی یه وقت اینو بخونی ببینید مثلا چه جوری بود، چه کار میکرده، خیلی چیز عجیب غریب داره. حتی درباره اینکه توالت رو نمیدونم فرض کنید که دستشویی و کجا مطالعه بکنه و زیر نور مهتاب و پوسته هندونه بخوره و بعد نمیدونم همو باشتش باش چه میکرد و استاد باش چه میکرد، یک چیز عجیب غریب داره دا. خیلی خیلی خوندنه. ولی مرادم این بود با این نکته که امتیاز حوزه به همین رعایت ادب بحثه. یه طلبه توی نجف تو جوانی شروع میکنه به درس خارج گفتن. هر روز که میومده سر درس اینجوری درس میگفته، میومده میگفته بسم الله الرحمن الرحیم، امروز میخواهیم کوس رسوایی شیخ انصاری را برملا کنیم. فردا میومد میگفت که امروز میخواهیم استخوان‌های پوسیده آخوند خراسانی را لگد مال کنیم. هر روز اینجوری حرف می‌زده. میگن یه چند هفته طول نکشید یه دفعه مرد، کسی هم نفهمید که چرا و چی شد. یعنی رعایت حرمت علما بزرگان اینا رو نمی‌کرده. خب بعضی هم اینجوری بودن. آیت الله مظاهری اصفهان خدا حفظش کنه میفرمود تو اتاقی هم که کتاب هست، فقه اهل بیت هست، آدم پاشو نوای دراز کنه. تو اتاقی که قلمی هست که با این قلم اسم خدا رو نوشته ایم، آدم پاشو دراز نکنه. یعنی حوزه ما اینجو ارزش ها داشته. این که مثلا ببینید چقدر تو حوزه این چیزا براشون مهمه، این آداب بحث ایناستا. میگه اگه میخواید یه وقت یه دعا بنویسید درباره محبت بین یه زن و شوهر، یه وقت با خودکار ننویسید، چرا با خودکار ننویسید؟ چون نوک خودکار فلزه و فلز را خدا قرار داده برای جنگ و دعوا، نه برای محبت.
مثلا
همین خب منافعش، منافع جنگی، جنگ هم یه منفعته اما دعوا درست میکنه. خیلی یعنی آخوندا فکر بزرگی داشتن دا. آها با نی می نویسن، با مداد می نویسن. ببینید این تو ذهنشون است. میگه قلمی که نوکش آهنه، آهن برای جنگه، آهن برای شمشیره، شمشیر برای قطع ارتباطه نه برای ایجاد ارتباط. چقدر مثلا این آخوندا این چیزا رو رعایت میکردن. مرحوم بافقی خدا رحمتش کنه هرگز و هرگز قلم خارجی به دست نمیگرفت. وقتی هم که میخواست جوهر و مرکب از این سنگی بود تو افغانستان دستور داده بود اون سنگ آورده بودند، سنگ ارغوان. گاهی هم از یه ماهی تو خلیج فارس به عنوان مرکب استفاده میکرد. چقدر داریم مثلا این علمامون کتاب هایی که وقتی میخواستن قرآن بنویسن قرآن رو با زعفرون مینوشتن به جو جوهرها، با زعفرون مینوشتن. خیلی داریم قرآن های اینطوری. یعنی اینا اون آداب بحثه ها، نه اینکه حال مثلا یه همینی کسی اصلا جنوبه کتاب میگیره دستش، یکی نمیدن بی وضوعه میره سر درس. اینا حریم درس و بحث رو رعایت نکردنه. خلاصه مطالعه این کتابای آداب البحث خیلی خوبه که این امتیاز حوزه را آدم نسبت به دانشگاه ها ببینه چقدر زیاده و علاقه من باشیم به این درس ها. سلام.
این کارش مشتوه هست. شاهده بسیم هست. این کارش مشتوه هست.